بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وبحث ما در تنبيه السبب في استصحاب كليس. خلاصه مباحث گذشته این شد که می توان استصحاب را همانطور که در جزئی جاری کرد در کلی نیز جاری نمود، اما از اینکه جزئی جزئی خارجی و کلی کلی طبیعی برای افراد خارجیه باشه همانند افراد انسان و کلی طبیعی انسان، و یا اینکه جزئی جزئی در عالم اعتبار باشه و کلی هم کلی اعتباری باشه، مانند احکام. احکام کلن امور اعتباری هستند، مثل وجوب و کراهت و ندب و حرمت، کلی بین وجوب و استحباب که رجحان العمل است ایدن قابل برای استصحاب، یا کلی کراهتی که جامع بین حرمت و بین کراهت است ایدن قابل برای استصحاب. پس بنابراین مدعا این است که استصحاب همونطور که در جزئی، چه حکم جزئی چه موضوع جزئی جاری می شود، همچنین استصحاب در کلی، باز چه کلی طبیعی خارجی و چه کلی در عالم اعتبار، نیز جاری است. در اینجای مطلبی قبلا اشاره شده بود که در درس روز چهارشنبه غفلت شد از تکرار و تبیین او، و آن این بود که مرحوم آقای آخوند در استصحاب قائل است به اینکه معنای استصحاب جعل حکم مماثل است، یعنی معنای لا تنقض الیقین بالشک عبارت است از اینکه حکمی که قبلا متیقن بوده است عند الشک شبیه اون حکم و مماثل اون حکم جعل میشه، یا اگر موضوعی متیقن است معنای استصحاب آن است که حکمی شبیه حکم همین موضوع عند الشک مجعوله. بنابراین اگر استصحاب می کنیم وجوب صلات جمعه را در عصر غیبت، معناش اینه که در زمان شک که زمان غیبت است وجوبی شبیه وجوب عصر رسول الله و مماثل او در عالم ظاهر جعل میشه، پس وظیفه مکلف شاه که در وجوب وجوب صلات جمعه هست، یا اگر استصحاب می کنیم بقاء عالمی را که واجب الاکرام و عادلی که جائز التقلید است، معناش اینه که عند الشک در بقاء حیات و یا در بقاء عدالت شبیه و مثل حکم زمان یقین برای زمان شک نیز جعل شده. پس همونطور که در زمان یقین به حیات اکرام واجب بود، یا زمان یقین به عدالت اقتدا و تقلید جائز بود، ایزن در زمان شک در بقاء حیات یا بقاء عدالت مثل اون حکم سابق مجهول است ظاهرا، یعنی در زمان شک نیز جواز اکرام یا وجوب اکرام و جواز تقلید در عالم ظاهر مجهول خواهد بود. ایشون که بعدن البته این بحث تفصیلا خواهد آمد، که فرمان مرجع و بازگشت استصحاب به جعل حکم مماثل است، یعنی حکمی که قبلا متیقن بود برای موضوعی یا خود اون حکم متیقن بود، در زمان شک مثل اون حکم مجهوله. خب اگر این شد، قهرن استصحاب در جامع بین احکام مشکل خواهد شد، برای اینکه احکام تکلیفیه 5 تا بیشتر نیست و اون چه که مجهول است یا وجوب است لیس الا، یا ندب است ولیس الا، یا حرمت است منحصرا و یا کراهت است منحصرا و یا جواز و اباحه متصاب طرفین است منحصرا. احکام مجعوله تکلیفیه الهیه منحصر است به 5 حکم، بنابراین استصحاب جامع بین وجوب و ندب یا استصحاب جامع بین حرمت و کراهت یا استصحاب اباحه جامع بین وجوب و ندب و کراهت و اباحه متصاب طرفین، بحرن غلط، زیرا در زمان شک به قول شمای آخوند جعل حکم مماثل می شود. فرض اینه که در زمان یقین 1 حکم بیشتر مجهول نبوده، عند الشک جامع معنا نداره که جعل بشه. مثلا اگر شک داریم که آیا در عصر غیبت نماز جمعه واجب است یا مستحب، استصحاب بقاء رجحان یا بقاء طلب زمان رسول غلطه، زیرا در زمان شک جعل حکم مماثله. فرض اینه که در زمان یقین طلب قدر جامع بین وجوب و ندب در کار نبوده، یا وجوب فقط بوده یا ندب تنها بوده، پس استصحاب جامع بین دو حکم یا بین سه حکم که بازگشت او به جعل حکم مماثل است به مبنای مرحوم آخوند، باید بگیم غلطه. یعنی استصحاب در قدر جامع بین احکام جاری نیست، زیرا قدر جامع بین احکام در زمان یقین مجعول نبوده و در زمان شک هم مماثلی نداره، تا حکم مماثل زمان یقین جعل شود. این اشکال به مبنای مرحوم آخوند که فرموده اند استصحاب به معنی جعل حکم مماثل است وارد خواهد شد. اما آقای آخوند در کفایه بدون درنگ و بدون توجه به این اشکال منحصرا مثلی که زده به مثل قدر جامع بین وجوب و ندب که مطلق طلبه و قدر جامع بین حرمت و کراهت که اصل رجحان و ترک است مثل زده، در حالی که به ایشون عرض می کنیم به مبنای خود شما که فرموده معنای استصحاب جعل حکم مماثل با زمان یقینه، میگیم در زم قدر متیقن یک حکم متعین در زمان یقین بوده، قدر جامعی جعل نشده بود تا عند شک قدر جامع بین وجوب و ند استصحاب و جعل بشه. این اشکال چگونه به مبنای ایشون قابل جواب؟ استاد قویی از طرف ایشون جواب داده که بله، گرچه قدر جامع مجعول نیست بین احکام خمسه، بلکه اون چه مجعول است یکی از این پنج حکم متعیناً مجعول است. اما می‌فرمایند در زمان شک که حکم مجعول ظاهری است و انشاء خفیف المعونه است، مانعی نداره که در زمان شک قدر جامع انشاء شود و به عبارت اخرى دقت کنیم و به عبارت اخرى احکام واقعیه تکلیفیه که ناشی از مصالح و مفاسد نفس الامریه است به راستی 5 تا بیشتر نیست، زیرا یا متعلق حکم فقط مفسده دارد و لیس الا مجعول حرمت است، یا متعلق حکم مفسده و حضاظتی داره و کنار او هم مصلحت است، یا حضاظت به حد الزام نرسیده ناگزیر مجعول کراهت، و یا متعلق حکم دارای مصلحت ملزمه است پس مجعول وجوبه، یا متعلق حکم دارای مصلحت غیر ملزمه است پس مجعول واقعی ندبه، یا متعلق حکم مجمع مصلحت و مفسده هر دوست، یا نه مصلحت دارد و نه مصلحه مفسده پس مجعول اباحه و جواز متساو طرفین. آری نسبت به حکم واقعی چون ناشی از مصالح و مفاسد متعلقات احکامه ناگزیر مجعول یکی از این 5 حکم و اعتبار است که احکام اعتباریات بودند، اما حکم ظاهری ناشی از مصلحت در انشاء حکم نه در متعلق حکم. مثلا اگر شیئی به حسب واقع نجسه ولی عند شک محکوم به طهارت است، یا اگر شیئی به حسب واقع حرام و عند شک محکوم به حلیت، پر واضح است که این دو حکم ظاهری یعنی طهارت و حلیت ناشی از مصلحت در متعلق حکم قطعا نیست، زیرا متعلق دارای مفسده است و به حسب واقع حرام یا نجسه. پس اگر به ما میگوید مشکوک الطهار طاهرون یا مشکوک الحلی حلالون، ناگزیر این دو حکم ظاهری یعنی طهارت ظاهری و حلیت ظاهری ناشی از مصلحتی است که در خود انشاء این حکم ظاهری است، و اگر این طور شد پس انشاء امری خفیف المعونه و نیاز به مصلحت و مفسده متعلق نداره، پس ممکن از اشکال جواب بده آقای آخوند. بگوید مجعول واقعی در عصر رسول الله فقط وجوب صلات جمعه بوده و ندب مثلا نبوده، ولی در زمان شک قدر جامع بین وجوب و ندب که اصل رجحان العمل است به عنوان حکم ظاهری جلب بشود و شبیه هست با حکم اولی، اما شباهت در ظاهر است نه به حسب واقع. لذا استاد خویی جواب میدادند از قبل آقای آخوند که درسته که قدر جامع مجعول واقعی نیست، تا عند شک استصحاب شود و مثل او مجعول باشه، اما در مقام ظاهر که مصلحت در اصل انشاء حکم است نه اینکه ناشی از مصلحت و مفسده در متعلق حکم باشه، مانعی نیست که در نوان شک مجعول حکم ظاهری باشه و انشاء حکم ظاهری خفیف المعونه است و نیاز به مصلحت و مفسده واقعیه نداره. به این اعتذار از طرف آقای آقون عذر آورده اند که ولو قائل باشیم که معنی استصحاب جعل حکم مماثل است، میگیم معناش یعنی منشأ بالاستصحاب شبیه حکم سابقی است که قدر جامع بین حرمت و وجوب، حرمت و کراهت یا وجوب و ند باشه. به هر حال، حالا این چندان مهم نیست، مهم این بود که به هر حال گفتیم معنا استصحاب کلی سه گونه بود. گونه اول گذشت و گفتیم لا خلاف در صحت جریان استصحاب هم در فرد و هم در کلی، و گفتیم فرمایش جناب سید یزدی در حاشیه مکاسب که فرموده است استصحاب در فرد مردد جاری می شود، این قسم دومه، خالی از اشکال نیست. قسم اول تمام، قسم دومه، حرف سید در قسم دومه. قسم دوم از اقسام استصحاب کلی اونجایی بود که کلی متیقن ما مردد بین فرد متیقن البقا و فرد متیقن و زوال باشه، مثل اینکه بلدی از کسی بیرون شده مشتبه است بین منی و بین بول. میگیم قدر جامه اصل حدثه، بلا اشکال به خروج منی حدث متیقن شد. حالا بعد از اینکه وضوع گرفتیم شک می کنیم که آیا اون حدث متیقن باقی است تا غسل واجب باشه برای رفت، یا حدث قدر متیقن سابق باقی نیست استصحاب در قدر جامعه که متیقن الخدوس است به خروج البلد، استصحاب بقاء حدث جاری است. گفتیم سید فرموده در این قسم دوم نیاز به استصحاب کلی نیست، بلکه صحیح است استصحاب قدر جامعه بین دوگانه استصحاب فرد مرددی که بین این دو قسم مردده، و مثل کسی که یقین داره به وجود شبهی در میان خانه ولی نمیدانه این شبه مثلا شغال است یا این شبه انسانه، که اگر شغال باشه قطعا از دیوار پریده و خارج شده، و اگر انسان باقیه بگیم سید میفرمایند احتیاج به استصحاب کلی حیوان نیست، بلکه اشاره می کنیم به خود اون شبه خاص. میگیم یقین داریم که این شکل و شمایل تاریک که یک جسم سیاهی در اتاق بوده، این فرد و شخص خاص اعم از اینکه شغال یا انسان بوده قبلا متیقن و بعد از یک روز بقایش مشکوک، همون فرد مردد متیقن را استصحاب می کنیم. ولی در درس روز چهارشنبه گذشت که اگر مقصود فرد به وصف تردیده، بعد از یک روز دیگه فرد مردد موجود نیست، زیرا یک فرد و شغال باشه اگر این بوده قطعا خارج شده. پس دیگه روز دوم شکی در بقاء مردد بین الشغال و الانسان نیست، زیرا روز دوم اگر شغال بوده قطعا رفته، و اونچه اگر باقی است قطعا انسانه. پس فرد مردد در روز دوم بما انه مرددون موجود نیست، مشکوک الوجود نیست تا استصحاب بشه. و اگر مراد فرد بدون تشخصات شخصیه است، این همون کلیه که شیخ و آخوند میگن، دیگه نامش فرد مردد نیست. به هر حال سخن در این قسم دومه که اگر متیقن ما مردد بین فرد باقی و فرد زائل باشد، آیا می توان استصحاب کلی را جاری کرد مثل مثال بلل، یا در مثال این حیوان استصحاب بقای حیوان فدار کنیم، یا استصحاب کلی جاری نیست؟ شیخ می‌فرمایند علی القاعده چون یقین به وجود کلی بوده و بعد از یک روز یا بعد از چند ساعت در بقای کلی شک، مثل بقای حدث بعد الوضوء، بقای حیوان بعد از گذشت یک روز، میگیم چون به وجود بلل اصل حدث متیقن بوده، بعد الوضوء اگر این حدث حدث اصغر بود رفع شده، و اگر این بلل منی بود و حدث اکبر قطعا باقیه. استصحاب بقای حدث جاری می شود. فردای روزی که ما در دار شبهی دیدیم، میگیم یقین داریم حیوانی روز قبل در این خانه موجود بوده، فردا اگر شغال بوده رفت شده، و اگر انسان است باقی، استصحاب قدر جامع که حیوانون باشه جریان پیدا میکنه. پس شیخ میفرمایند و به کذالک آخون و من تضا از و هما، فرمودن استصحاب در قدر جامع حدث و قدر جامعی که حیوان است در این دو مثال جاری خواهد شد و یترتب علیه آثاری که بر مطلق حدث بار میشه، یا یترتب علیه آثاری که بر مطلق وجود حیوان در دار بار میشد. این محصل کلام یرد علیه اشکالان، که این دو اشکال را هم جناب شیخ ذکر کرده و هم به تبع ایشون آقای آخون، و هر کدام در صدد تفصیل از اشک دو اشکالند. اجمال دو اشکال به عرض برسم فردا به حول قوه الهی تفصیلش بگم. اجمال اینه که بقای کلی ناشی از حدوث فرد طویله، یعنی بقای حدث بعد از وضوء ناشی از آن است که از شخص نفس مکلف منی خارج شده باشه یا بقاء حیوان در خانه در فردای اون روز ناشی از آن است که در خانه انسان وارد شده باشه و الا اگر شغال بود قطعا خارج شده، یا اگر بلل بول بوده با وضوع قطعا زائل شده. پس احتمال بقای حیوان ناشی از حدوث انسان در داره و ناشی از خروج منی از مکلف که به این میگیم فرد طبیعی. اصل عدم حدوث فرد طبیعی، میگیم شک داریم که آیا در دار انسان وارد شد ام لا، استصحاب عدم ورود انسانه. شک میکنیم که آیا از من مکلف منی خارج شده ام لا، مقتضای اصل عدم خروج منی است. پس دو اشکال به این برمیگرده که شک در بقای کلی مستند است به شک در حدوث فرد طویل و مقتضای استصحاب عدم عدم حدوث فرد طویله. خب اگر فرد طویل منفی شد دیگه نوبت به استصحاب کلی نخواهد رسید. خب این منشأ دو اشکالی که فردا به حول و قوه الهی تفصیلش عرض میکنیم. این را برای این گفتم که پیش مطالعه هم کرده باشید. والحمدلله.